بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه دهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. یشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این محرم و صفری که در پیش داشتیم و در پس گذاشتیم الان و تموم شد، ما بحثی رو در مورد سوره مبارکه فجر شروع کردیم و حدود 70 جلسه ما، البته بیشتر از، یعنی رو حساب ساعتیش حدود 70 ساعت مثلا شاید این مباحثمون شده و چند فصل این مباحث رو خدمت عزیزان داشتیم. فصل هشتمش که دیگه تو فضای خودمونی بود و جلسات 3 ساعته برگزار شد، یکم بحث پیش رفت و روی موضوع تونستیم یکم بیشتر تمرکز بکنیم. حواشی محتواییمون کمتر بود. این فصل هشتم رو یکم متمرکز رو محتوای سوره مبارکه فجر بیشتر شدیم، خصوصا روی قضیه طغیان و طاغوت که 3 گروه رو توی این سوره به عنوان نمادهای طغیان و طاغوت معرفی کرد: عاد و ثمود و فرعون. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، که اینها مبدع طغیان و فساد بودن، نه فساد کم، فساد زیاد و خیلی خیلی فساد کردن. عرض شد که امام حسین علیه السلام یکی از کارویژه های خودشون رو مبارزه با فساد قرار داده بودن و اصلاح امت، که از این سوره مبارکه فجر که سوره امام حسینه و یکی از اهداف امام حسین اصلاح بوده، فهمیده میشه که امام حسین علیه السلام قصد داشت خروج بر فرعون و فرائنه داشته باشه و فرعون مبدع فساد، عاد و ثمود و فرعونن که فساد میکنن و امام حسین علیه السلام در تقابل با عاد و ثمود و فرعون قرار داشت. در واقع این جریان همیشه هست، جریانی که یک نفس مطمئنه راضیه مرضیه است که خودش رو به خدا و دستورات الهی سپرده و یک جریان فرعونیتی که سرکشی و طغیان داره، زیر بار حرف خدا و اولیاء خدا نمیره، میگه من تعیین میکنم چی درسته چی غلطه، من تعیین میکنم چی کار باید بکنن چی کار نباید بکنن، کجا برن کجا نرن، من تعیین میکنم. این من تعیین میکنم که برمیگرده به این که یک من خوب بزرگی رو انسان برای خودش میبینه و خودش رو به حق میدونه و خودش رو سفید گرفته و خودش رو دانا میدونه و خودش رو عاقل میدونه و خودش رو قوی میدونه و خودش رو غنی میدونه و به پشوانه اینها حتی روبرو خدا میسته، روبرو اولیاء خدا میسته. این میشه داستان فرعون و فرعونیت، عاد و ثمود و فرعون، قضیه شون اینه و این میشه ریشه فساد. انسان نادان ضعیف عجول حقیر میخواد تعیین تکلیف بکنه در این عالم برای خودش، برای انسانها و برای بقیه موجودات. این موجود ضعیف نادان وقتی تعیین تکلیف میکنه همه چی خراب میشه، چون از هیچ چی سر در نمیاره. نسبت به خودش هم در جهل محضه، از خودش هم سر در نمیاره، از درد و مرض خودش هم سر در نمیاره، سردرد میگیره نمیفهمه این سردرد چه کوفتیه. استاد بزرگوار 30 سال پیش رفته بودن انگلیس، از استاد طلا جوادی، برای درمان سردرد و میگیرن. اونجور که یادمه فهمده بود اون موقع گفته بودن که تا به امروز 300 مدل سردرد شناسایی شده. 300 مدل سردرد تا 30 سال پیش، تازه 30 سال پیش بیشتری، دهه 60 بوده این قضیه. خب این انسانی که در فهم سردرد خودش عاجزه، 300 مدل تا 40 سال پیش کشف کرده، چند صد مدل دیگه تا چند هزار سال بعد کشف خواهد کرد، و این سردردهایی که ربط به چیا داره، یه سردرد و از فهمش عاجزه، بعد این میخواد تعیین تکلیف نسبت به چی بکنه، نسبت به کی بکنه، از چی سردرد میاره، کدوم خیر و کدوم شر رو میفهمه، کدوم مصلحت کدوم مفسده رو میفهمه که بخواد نظر بده. این انسانی که یه جو عقل و درک نداره ولی اعتماد به نفس یه انبار داره، یه انبار جو، اعتماد به نفسش زیاد، این میشه فرعون صفت، این میشه فرعون گونه، این میشه تفرعون، فرعون اینه. البته در روزی که با حق و حاقه مواجه میشه اونجا قارعه میکوبونه تو سرش، معلوم میشه که هیچی حالیت نبوده، خیلی خودتو گنده گرفته بودی و خیلی هارت و پورت و سر و صدا میکردی. وقتی که مواجهش میکنن در معرض با حق مطلق قرارش میدن، معلوم میشه صفر صفر، از فرق سر تا نوک پا همش خطاه. جا فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه. خیلی سوره مورکه حقه، سوره زیبا و پرمحتوایی بود که به لطف خدا توفیق شد این سوره رو الحمدلله تو این جلسات خوندیم. آیات دیگری رو امشب بهش میپردازیم. حیف که جلساتمون داره تموم میشه و اگر توفیقی باشه، حیاتی باشه، سال بعد فصل نهم این بحث سوره مورکه فجر و از حیوانیت تا حیات رو انشالله ادامه خواهیم داد. از دهه اول محرم امسال قول دهه اول محرم سال بعد رو از ما گرفتن اون رفقا در تهران، انشالله همون جلسه اگر حیاتی باشه عمری باشه انشالله برقراره و سال بعد ادامه مباحث رو انشالله خواهیم داشت. این رو حساب جلسه، 3 جلسه‌ای که برای ما مونده، امشب و فردا شب و پس فردا ظهر، یه مقدار دیگه در مورد فرعون شناسی در قرآن مباحثی رو عرض میکنم انشالله. و بحث هارون رو میخواستم بگم، هارون الرشید، نشد متاسفانه، فرصت آنچنانی پیدا نشد. در مورد مأمون میخواستم مفصل 2-3 ساعت لااقل صحبت بکنم، نشد متاسفانه و نمیشه، فرصت نمیشه. در مورد جریان شناسی بنی عباس و بنی امیه رو میخواستم به نحو کلان عرض بکنم که جریان فرعونیت در امت اسلام بعد از نبی اکرم معلوم بشه، که حالا داستان بنی امیه در بیاد به عنوان فرعون مصادف با امام حسین علیه السلام، که این هم فعلا فرصتش نشد. حالا برای سال بعد اگر حیاتی باشه و باشیم در کره خاکی و عمری باشه و زنده باشیم و بحث رو بتونیم ادامه بدیم، خب چون ساختار جلساتمون کلن عوض میشه و ما دیگه این مدلی که امسال جلسه میرفتیم این ور اون ور و اینها، دیگه سالهای بعد لااقل در مشهد این مدلی نخواهد بود برنامه هامون. حالا تهران هم جای خاصی فقط برنامه داریم، و اگر محرم و صفر سال بعد هم انشالله، که حالا رو حساب ظاهر اگر اتفاق خاصی پیش نیاد قاعدتا بازم انشالله چون تابستونه انشالله مشهد خواهیم بود دهه های بعدی بعد عاشورا و اینها رو، اونجا با یه روال دیگری انشالله، همین سبکی که این فصل هشتم بحثو داشتیم که جمع خودمونی و صمیمانه و همین سبک انشالله با همین فضایی که داریم این جلسات رو سالهای بعد ادامه خواهیم داد. به سوره مبارکه فجر بیشتر از اینها خواهیم رسید. یکی رفقا میگفت من فکر نمیکنم سوره فجر اینقدر محتوا داشته باشه. وقتی میخوندیم فکر نمیکنم اینقدر داستان داشته باشه. خیلی واردش نشدیم سوره فجر رو. خیلی از آیات سوره فجر رو اصلا بهش نپرداختیم. فیومئذن لا یعذب عذابه احد و جا عرب با که ملک و صفن صفا. اصلا ما این آیاتو اصلا در حد ترجمه فقط یه اشاره کردیم، هیچ پرداختی به این آیات نداشتیم. هر کدوم از این آیات، هر کدومش لااقل دو سه فصل بحث میخواد، بحث مفصلی میخواد. بحث عذاب بحث بسیار مفصلی است. کیفیت عذاب در قیامت، جا عرب با ملک یعنی چی، خدا با ملک میاد تازه صفن صفا. بعد یکی از آیاتی که یکی از سنگین ترین آیات قرآن به تعبیر آیت الله جوادی آملی که فهم این آیه بسیار دشواره و مفسرین در فهم این آیه واقعا ماندن، این آیه جیء یومئذ به جهنم، که در روز قیامت جهنم رو میارن، که این در سوره مبارکه فجره. ما اصلا به این آیه نپرداختیم. این خودش دوتا محرم سفر بحث میخواد که اصلا یعنی چی که جهنم رو میارن. ما اصلا از سوره فجر پریدیم، اصلا واردش نشدیم که بخوایم بگیم توش رفتیم. نه، ما از کنارای سوره فجر سرک میکشیم، از اون دورمورا ببینیم چی داره میگه کلیتش. و این قرآنیه که ما باهاش مواجهیم ولی هیچ استفاده ازش نمیکنیم متاسفانه. و بعضی دوستان حافظمون میگفتن که یکی رفقای حافظ کلمون تهران میگفتش که من اصلا حال و هوام با اون فصل اول داده، هنوز بقیه رو گوش نداده، میگه همون فصل اول رو گوش دادم حال و هوام عوض شد. و مثلا به قول ماها باورم نمیشد این سوره ای که من مثلا حافظ کل قرآنم و دو تا از آیات این سوره اینجور منو بیچاره کنم. ربی اکرم و ربی اهانن، میگم این دو تا آیه منو بیچاره کرد. و واقعا حیفه که ما دستمون از این معارف کوتاهه و این معارف ناب و زلال قرآن و روایات، خصوصا تفسیر شریف المیزان، حیفه که انقدر قریبه، انقدر محجوره و مباحثش بین ماها مطرح نیست. ای کاش اینا بشه سکه رایج در کلاس‌های ما، در مساجد ما، در مدارس ما، پایگاه‌های بسیجمون، صدا و سیمامون، کتاب‌های درسیمون، همه چیز باید با شاخص المیزان ارائه بشه. محتوای معارفی که ما می‌خوایم ارائه کنیم به ابناء بشر باید یه دور محک بخوره در قبال و قیاس با المیزان. به تعبیر استاد بزرگوار ما، المیزان فوق تخصصی معارف دینه. انشالله که عنایت خود علامه طباطبایی هم به این مباحث و این جلسات و اینها باشه و انشالله هست. خب، سوره مبارکه یونس آیات 75 تا 93 رو امشب میخوایم یکم بهش بپردازیم. اون چیزی که لازمه انس با این معارف و استمرارش. و البته حالا من که خودم واقعا نمیفهمم این معارف المیزان رو، ولی یه لایه های باطنی داره و همونجور که تو فلسفه هم همینطوره. یعنی هر کسی با فلسفه خوندن فیلسوف نمیشه. فلسفه کنار این مهارت های عقلی یه مهارت های قلبی هم میخواد که روزی انسان بشه فهم یک سری مسائل. در مورد المیزان و مباحث این شکلی و اینا هم همینطوره و اینها یه سیر انفسی میخواد، یه سیر درونی میخواد. خلاصه بدون نماز شب و توسلات خاص و استغاثه و تضرع و اینها ظاهراً چیزی نصیب آدم نمیشه. انقدیش که واضحه اینه و هر کی هم به هر جا رسید و هر چی نصیبش شده با همینا بوده، با توسل و تضرع، در یک کلمه گدایی. همونطور که خود علامه طباطبایی از این راه این مسائل نصیبش شد که رفت سر به بیابان گذاشت. یه وقت خدمت یکی از اساتید بزرگوارون از شاگردان علامه طباطبایی همینجا داشتیم میرفتیم سمت حرم با هم و ایشون تو ماشین داشت میگفت در مورد المیزان داشتن نکاتی میگفتن. فهموندن که من مثلا دارم درس میدم، به اون بخش سوره یوسف المیزان رسیدم و مثلا فلان بخش فلان بحث چقدر بی‌نظیر و مثلا توی یه پاراگراف علامه اینا رو فرمود. بعدشون با یه لحنی با یه اعجابی می‌فهمود چه کرده این سید، کی بوده این سید. حالا خودشون شاید علامه طباطبایی. بعد بندم با این پررویی که دارم بهشون گفتم آقا یعنی همش با همون یه سجده بود که علامه طباطبایی رفت تو بیابون سر به سجده گذاشت گفت خدا یا فهم یا مرگ. اول طلبگیشون خیلی ذهن بسیطی داشت و ذهنش خیلی خلاصه کشش نداشت برای فهم مطالب. و دیگه جایی که استادش میزنه به سر ایشونو میگه خستم کردی، انقدر مثلا کند ذهنی تو مطلب حالید نمیشه. ایشون هم با دل شکسته میره تو بیابون و این دل شکسته کارها بکند، هرچی از تو هم دل شکسته است. و میره تو بیابون و سر میذاره رو خاک بیابون و میگه خدا یا فهم یا مرگ. یعنی واقعا کار ایشون به اینجا رسیده بود که حاضر بود اگر قرار نیست بفهمه بمیره. من فهمه خیلی چیز عجیبیه، هیچ کنم ما شاید اینجوری نباشه که حاضر باشیم بگیم خدا یا فهم یا مرگ، یعنی واقعا بمیرم اگر قرار نیست بفهمم بمیرم. بعد دیگه خدا دری به روی ایشون باز کرد، به قول مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی فرمود که دو نفرن که در آخر الزمان خدای متعال اراده کرد با این دوتا حیات بشریت رو عوض کنه، یکی حضرت امام رحمت الله علیه، یکی علامه طباطبایی. یکی در ساختار سیاسی و تناسبات قدرت عالم رو دگرگون کرد و قدرت خدا و اولیاء خدا رو غالب کرد بر قدرت‌های شیطانی. یکی هم در بعد معارف، معارف الهی رو حاکم کرد بر افکار شیطانی و تفکرات باطل. و این دوتا واقعا به گردن تک تک ما حق داره، دو بزرگوار. بله خودمونم خبر نداشتیم. حالا امشب نکاتی در مورد حضرت امام میخوام عرض بکنم، ان شاءالله توفیق باشه، ابراز ارادتی باشه محضر آقا روح الله خمینی ان شاءالله. خب حالا بخونیم ذیل همین آیات سوره یونس، میخوام ان شاءالله نکاتی رو عرض بکنم. بعضی از آیات، یه بخشی از آیاتی که معرفی نامه فرعون، بیوگرافی فرعون، همین آیات سوره مبارکه یونس آیات 75 به بعد. ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الى فرعون و ملئه. میفرماید که ما بعد از اینا، بعد قوم نوح و که و که و که، موسی و هارون رو فرستادیم به فرعون و ملئ فرعون. باز یکی از مباحث مفصل اینا رو میگم، خیلی از این نکاتی که میگم و بهش نمیپردازم که بعضی هم گله دارن که آقا وقتی یه چیزی نمیخوای بگی چرا اشاره بهش میکنی، بعضی ها عصبانی هن از این میگه آقا فلان چیزو میگم حال ولی توضیح نمیدم، چرا میگی؟ یه بخشی از این که میگم برای این که این بماند در ذهن شما و بنده و اینا یه جایی ثبت بشه، بعدن این ذخیره بشه که به معنی موضوعی که باید بهش بپردازیم. قرار نمیست همه چی الان که وقتم نمیشه، عمرمون هم شاید کفاف نده خیلی از مباحث مطرح کنه، ولی به معنی یک سرفصل، یک موضوعی که این باید طرح بشه. خیلی از چیزایی که میگیم اینه، بعضی فهم میکنن مثلا ما وعده میدیم، ما هنوز طلب داریم، مثلا بحث شاکله رو هنوز ازت طلب داریم مثلا. نه، این وعده ای ندیم که کسی طلب داشته باشه. یه موضوعه، بحث شاکله یه بحثی است، یه بحث جداگانه است. یه وقتی فرصتی باشه، ماه رمضانی باشه، 30 جلسه، 40 جلسه، 50 جلسه بحث شاکله رو مفصل بهش بپردازیم. اینی که اشاره میکنیم مثلا به یک موضوع، به یک عنوان، برای این نیست که میخوام حتما مثلا دو هفته دیگه بهش دمادش بحث بکنیم، معنی که یه موضوع مفصلی است که یه وقتی باید جداگانه به این موضوع بپردازیم. یکی از این موضوعات اینه، موضوع ملأ. در مورد فرعون باید جداگانه بحث بکنیم، در مورد ملأ باید جداگانه بحث بکنیم، خصوصا ملأ فرعون که اینا کی بودن، چی بودن، ویژگیشون چیه. و تو قرآن هم به عنوان یک جایگاه ممتاز و جداگانه اینها رو مطرح میکنه. خود فرعون هم با اینا گفتگو کرد، گفت یا ایها الملأ، بخون آیه رو. وقال فرعون یا ایها الملأ،
وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فوقد لي هامان على الطين فجعل السرح العالي اخطر ولا موسى فاني لا اظنه من الكاذبين.
ماشاءالله. عرض کنم که میفرماید که فرعون گفت یا ایها الملأ ما لکم من اله غیری. و این خیلی توش نکته است، خیلی توش نکته است. قرآن آقا سربسته و جمع و جور و مختصر و مفید حرف زده، ولی خیلی حرف زده. ظاهرش اینه که قرآن اصلا حرف نزده ولی خیلی حرف زد. یکی از چیزایی که قرآن گفته همینه. اون آیات دیگه میگه که آقا، میگه که اونا گفتن که برید آلهه خودتون رو کمک کنید. آیه شیعته سوره صاد اولشو بخون. من سر و آلهتکم بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. خب من طلق الملأ منهم انمشو واصبروا علی آلهتکم. خب اینجا داره نهادا لشیء عجاب. ملأ گفت من طلق الملأ، اونجا میگه ملأ را افتادن تو شهر. ملأ، حالا می‌خوایم ملأ شناسی نکنیم فعلا، ولی اشاره بهش می‌کنیم. ملأ کی بودن؟ اصلا ملأ یعنی چی؟ اون گروه چشم پرکن و دهن پرکن و مجلس پرکن و اینا. ملأ از پر کردن میاد دیگه. اون گروه مجلس پرکن و اون طبقه وی آی پی و طبقه ویژه و دوروریای اصلی فرعون، اینا را افتادن تو شهر. چی گفتن؟ انمشو، اینا اصلا گفتن را بیافتین واسپرو علی آلهتکم. درست؟ برید آقا دفاع کنید از خدایانتون و در راه دفاع از این خدایانتون هم صبر کنید. واسپرو علی آلهتکم. حالا اون آیه هم که داره که آلهتون رو کمک کنید، یادت اومد آیه شو؟
قال الملأ من قوم فرعون ها اتذر موسى وقومه ليفسدوا في
الارض آفرین آفرین و يذرك و آلهتك. اصلا وارد این بحث نمیخواستم بشم، الان باید یک ساعت نهایت تو توضیح بدم. اینا گفتن ملأ به فرعون گفتن موسا و داداشش رو ول کردی بره شهر رو به هم بریزه. بخون یه بار دیگه. اتذر موسى و قومه، موسا و قومش رو ول کردی. لیفسدوا فی الارض، اینا را افتادن دارن به فساد میکشن جامعه رو. خب و یذرک و آلهتک، تو رو تنها گذاشتن و آلهه تو رو هم تنها گذاشتن. یکی از چالش های تو مباحث تفسیری اینه. اینجا ملأ به فرعون میگفتن که آقا، یا به مردم میگفتن برید این به هوای آلهتون رو داشته باشید، الهای خودتون و خدایانتون رو کمک بکنید و نذارید اینا مثلا شکست بخورن و اینها. از اون ور اون آیه دیگه که خوندیم، فرعون به خود ملأ چی گفت؟ گفت ما علمت لکم من اله غیری. فرعون به ملأ میگفتش که شماها غیر از من خدا ندارید، ولی ملأ میگفتن فرعون تو اینا رو ول کردی که تو خدایان تو رو اینها دارن آسیب بهش میزنن. آخر چی شد؟ آخر خدایان دیگه هست یا نیست؟ گرفتین چالش رو؟ با این سوال مواجه شدین؟ داستان چیه؟ البته علامه به همین یه کوچولو اشاره کرده توی یه جایی که خاطرم نیست کجای المیزان بود. ما توی این محرم سفر فکر کنم یکی برای این بحثا لااقل یک جلد المیزان رو، یعنی قطعات پراکنده ای که مطالعه کردیم برای مرور یه سری مباحث، لااقل یک جلد المیزان شد الحمدلله توی محرم و سفر که دوباره خیلی از مباحث مرور شد، خیلی از آیات سور حتی برای بعضی مباحث یک سوره رو کامل مطالعه شد مرور شد و اینها. خیلی مباحث اصلا یادم نیست که کجا بود، کدوم بخشای المیزان بود. به همین بحثی اشاره میکنه و یه توضیح میده علامه. ولی نکته ای که هست لااقل فعلا اجمالا اینه. حالا بعد بحث ملأ رو یه وقتی بهش بپردازیم بیشتر بحث بکنیم، فعلا چیزی که هست اینه که ظاهرا تو جامعه که علامه به این اشاره داره، برای عموم اینها آلهه قرار داده بودن، خدایان مختلف و دروغین، و خود این ملأ هم باز به اون آلهه توجه داشتن و مردم رو به اینها سوق میدادن، ولی برای خود این ملأ الهشون فقط یکی بود، اونم کی بود؟ فرعون. و خودشون هم می‌دونستن که اون آلهه دروغینه، و فرعون رو هم که قبول داشتن به عنوان یه خدای واقعی از این، مثلا یعنی به عنوان خدا به اون چشم قبول نداشتن. اصلا بحث اله آلهه معناش چیه که دیشب پریشم یه اشاره بهش کردم. در فرهنگ قرآن اله یعنی اون کسی که تو حرف گوش کنشی بی چون و چرا، این میشه اله. یه آلهه تخیلی دروغی تو جامعه اینا درست کردن، یه سری بوته و فلان و اینا که الکی اینا مثلا میرن باش حرف میزنن و اینا. این آلهه دروغین دستساز ملع و فرعونه. اون آله حتکی هم که میگه به معنای این نیستش که خدایان توی فرعون، یعنی باز توی فرعون یه سری افراد رو میپرستی، نه، خدایانی که تو ساختی. آلهتک نه یعنی خدایانی که میپرستی، یعنی خدایانی که تو ساختی. و یزرک و آلهتک، اینا تو رو ول کی باعث میشن که مردم تو رو ول کنن، آلهه تو رو هم ول کنن. آلهه تو رو ول کنن نه یعنی اونایی که تو میپرستی، یعنی اونایی که تو اینا رو میپرستونی، آوردی که اینا بپرستن. این یه معنا، یکی از اون طرف. پس آلهه معنای پرستش، پرستش یعنی میان تعظیم بکنن، یه وقت اینه. از اون ور آخر حرف کیو گوش میدن؟ اون میشه اله اصلی، هر کی که اطاعتش میکنن. اون تو جامعه اول و آخرشون، آخر حرف گوش کنه فرعونه. پرستش فرعون به این نیست که مثلا بیان تبرک بکنن، مثلا دورش طواف بکنن، سجده بهش بکنن، این نیست. بله، چهار تا بت الکی درست کرده که اونا جنبه سمبولیک داشته باشن، سجده هاشون برن اونجا بکنن. این آلهه تخیلیه که برای مردم درست کرده. اون حس معنویت گرایی و تقدس گراییشون ارضا بشه. یک چه کسی برن دست بمالن، مثلا چه میدونم آب زمزم براش درست کنن، سجده بهش بکنن، طواف بهش بکنن، قربونی براش بکنن. جلو پای فرعون که قربونی نمیکردن، که جلو پای بوتاشون. کی مدیریت میکرد این داستان بوتا و این قضایا رو؟ فرعون. ولی تای خط همه مطیع کی بودن؟ فرعون. برای همین این ملعی که خودشون پدر سوخته هایی بودن که جامعه رو مدیریت میکردن که اینا آلهه بپرستن، آخر فرعون به خود این ملع چی میگو؟ میگو ما علم تو لکم من اله غیر، من اله دیگه برای شما غیر از خودم سراغ ندارم. آخر حرف اول آخر من میزنم. یه سری آلهه شما هم میدونی که ما با هم ساختیم، اون وصف رو علا آلهتکم و این داستان ها، اینا داستان کشکیه که اینا معنویت های جعلی و قلابی و دستسازی بود که خود جریان حاکم فرعون ساخته بود. خود اینا یه سری نمادها و جریان ها، که حالا من وارد این مباحث کلن نشدم، معمولا هم نمیشم وارد این مباحث، بعدا اگه حال و حوصله باشه اینم جزء موضوعاتیست که میشه بهش پرداخت. عرفان های نوظهور و عرفان های شرقی و عرفان های غربی و این داستان ها، این شکلی که الان داریم، الان توی غرب داریم معنویت های قلابی و معنویت های صهیونیستی که ما الان تو عالم داریم، و خود صهیونیست ها پول خرج میکنن برای اینکه مردم به این معنویت ها رو بیارن. نو معنویت ها، جریان فرعونی پول خرج میکنه برای اینجور معنویت ها، برای اینکه اینجور معنویت ها آخرش منافع خود فرعون رو تأمین میکنه، حس و حال تو هم ارضا میکنه. یه عالم قدسی میخوای، ملکوتی میخوای، سجده میخوای، مدیتیشن میخوای، سکوت کنی، تو مراقبه بری، خلع رو کنی، از بدن در بیای، یه گشت و گذاری. من اصلا پول خرج میکنم، دانشگاه تأسیس میکنم، استاد برات میارم، همه کارشو میکنم، معنویت‌ها رو ترویج میکنم. چرا؟ برای اینکه اینا باعث میشه که آخر حرف فرعون رو بهتر گوش میدی، اونجاها ارضا میشی، آروم میشی. قشنگ این ور دیگه من میتونم مثل بره تو چنگ داشته باشم، چون فرعون اصل کارش دو تا چیزه، استضعاف و استخفاف. این دو تا اصلشه، استضعاف و استخفاف. میخواد ضعیفت بکنه، میخواد خفیفت بکنه. نفهمی کی، نفهمی چی، امکانات و قدرت و توانمندیایی که داری هم همه رو به اختیار فرعون قرار بدی، خودت هم بشی مهره او، حرف گوش کن باشی و ببینی ازت چی میخواد، همون کاری که میخواد و انجام بدی. این کاری که فرعون میکنه. برای همین فرعون حتی برای شما نماز هم درست میکنه، استاد عرفان هم درست میکنه، استاد اخلاق هم درست میکنه، از این بیشرفی هایی که مأمون، و حیف که فرصت نشد اونو مأمون صحبت بکنه. مأمون استاد این کارا بود، معنویت تقلبی، دانشگاه تقلبی، قرآن تقلبی، قرآن خونی تقلبی. گفتم تو دربار مأمون کلی حافظ قرآن داشتن، پول خرج میکرد، جایزه میدادن به حافظ قرآن، مسابقات قرآنی و این نمو دستگاه ها و جلسات قرآنی و تفسیر، و اصلا مأمون رو به عنوان مفسر میشناختن. چرا؟ برای اینکه این اشتهای مردم به قرآن و معنویت و اینا رو خودم، اگه من اگه دست نگیرم اینا رو میارن به اهل بیت، خودم باید به اینا محتوا بدم که اینا سمت اونا نرن. اون بقیهشون حالو بودن، حالیشون نبود، یه هر سوال خالی میکردن، مردم خاطر همینا رو میبردن به اهل بیت. مأمون وارد بود، فهمید آقا اینجا خلع باشه، مردم رو میارن به اهل بیت، خودم خلع رو پر میکنم، من براتون نماز عید فطر میزنم، حج درست میکنم، هیئت میزنم، همین کاری که الان ملک انگلیس پول میده، بودجه میدن برای تشیع، برای هیئت، چند روز دیگه، هفته دیگه، نوه ربیع، اینا کارشون الان، ما هر چقدر محرم سفر درگیر بودیم سر و شلوغی، اونا از اولای ربیع کارشون شروع میشه، هفته براءت دارن بجه هفته وحدت، هفته وحدت ما تو انگلیس هفته براءت، از چند ربیع، از نوه ربیع تا 17 ربیع، خودم جنسشون رو در تخته هم خوب براشون جور کرده، قشن هفته براشون درست کرده، و هفته هم دقیقا هفته وحدت ماست، دستن شده هفته براءت اونا. به اینا بودجه میدن فیلم برای عایشه بسازن، فیلم برای حضرت زهرا میسازن، او چه پول ترتمیزی، چه کار ترتمیزی، انگلیس تحت حمایت بانو الیزابت که شبه هم هست که ایشون از نسل سادات بودن و اینا، که پارسال این ایام سالگردشون هم نزدیک است، رد شدیم سالگردشون ها نگرفتیم، چه مراسم سالگردشون نگرفتیم، حواسمون نبود، دستمون در بعد عرض کنم خدمتتون که این بزرگوار از باب بالاخره احساس تکلیفی که داشت پول خرج میکرد، بودجه میداد، شبکه های شیعه، حوزه، ما تو لندن، تو کل اروپا اونقدی که در لندن مراکز دینی حتی برای شیعه داریم تو کل اروپا نداریم، اصلا به لندن میگن قوم اروپا، یعنی تو بعضی از خیابونای لندن پر آخوند و چادری و مانتویی و ایناست، اینقدر لندن همه چی اوکی و فضاش خوبه و اینا، برای اینکه اگه اون نزنه اون وقت این خلع میشه، همه میان رو میارن به این، همه عرفان میخوان، شیعه قرآن میخواد، شیعه اهل بیت میخواد، من اگه بگم اهل بیت جیزه، دست نزن، حرف نزن، فلان و اینا، خب میره رو میاره به اصلش دیگه، من باید تقلبیشو بزنم بهش بگم بابا اهل بیت داریم، نرو سراغ اونا، بیا این امام حسین، بیا این از زهرا، این کاریه که فرعون میکنه، این میشه آلهه. ولی به خود ملعکه میرسه میگه تو حرف یکی رو باید گوش بدی، اونم منم، درست شد؟ برای همین قرآن میگه من موسی و هارون رو فرستادم به فرعون و ملعش، معلوم میشه که ملع با فرعون همدست بودن، گرفتین قضیه رو؟ ارسلنا ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملعهی، با چی فرستادیم؟ به آیاتنا، آیات باش فرستادیم، آیه اونیه که میشه بهش مأوا پیدا کرد، پناه آورد. و یه نقطه اتکایی است که انسان میتونه اونجا آرامش پیدا بکنه در سایه حمایت و عنایت و تأیید الهی، این میشه آیات الهی و روشنا بخش و گرما بخش نسبت به حقیقت، دلگرم کننده است، حق و معلوم میکنه، یه نقطه ایست که اونجا انسان دلش گرم میشه به اینکه حق همینه، اینا میشه آیه، معنای آیه ایناست، آیات الهی. ما موسی و هارون رو با یه سری ادعا و شعار نفرستادیم پاشن بیان اونجا گریبان پاره بکنن و مثلا پیرهن جای بدن، بعد رو تیشرت زیر پیرهنش مثلا نوشته بشه مثلا آی لاو الله، مثلا بعد بگه بیان بپرستید خدا، نه سر و صدا اینا نبود، آیات داشتیم، یعنی اینی که چوبو میندازه تو اون قصد، تو اون دم و دستگاه، تو اون فضا چوب رو میندازه اجدها میکنه یا دستش رو سفید میکنه، که من غیر سو قرآن فرمود، نه از این سفیدی هایی که مثلا مال پیسی و فلان اینا، سفید شد دست، سفید محض، که تو روایت داره نور کف دست حضرت موسی که از توی گریبانش در رو دستش کرد توی گریبانش، و از ما میگرده که الا جناحی بخون آیه شو، که آیتن اخرى، دست دو بکن توی این، بذار روی جناح سینت، این حضرت موسی اینطور دستشو گذاشت و خیلی عجیبه، دستشو رو سینش برداشت، گرفت به سمت فرعون، دیدن کف دست شد یک سفیدی محض، من غیر سو، اینو بعد میفهمم آیتن اخرى، یه آیه دیگه که تو روایت داره نور کف دست حضرت موسی غلبه کرد به نور خورشید و کل زمین، این خود شد خود خورشید که اینجا هم فرعون داشت قالب توهی میکنه، داشت سکته میکنه، بعد دستش گذاشت رو سینه اش. این خیلی روش نکته است، این هر خبری هست از این سینه است. دست روی این سینه، این نور، این حقیقت، معدن این حقایق اینجاست. این سینه موساست که این دستو اینجوری میکنه. حالا چرا این دوتا قضیه رو اونجا رو کرد، خود همین کلی بحث داره. چه تناسبی داشت با حال و هوای فرعون، چه تناسبی داشت با حال و هوای اون کاخ، چه تناسبی داشت، بعد چرا عصا رو انداخت، بعد چرا عصا اجدها شد، اجدهایی هم که شد از زبونش آتیش میریخ همون تو اون لحظه که همونجا فرعون داشت غالب تو میکرد با این قضیه دست موسی هم، که خب اینا خیلی خیلی لطائفه، یعنی اینا خیلی جای بحث داره. مثلا یکیش جمالی بود، یکیش جلالی بود، یکیش نور روشنه، یکیش اژدهای قرآنه. یه آیه جمالی با یه آیه جلالی، این یکی. بعد عصا رو انداخت، اژدها شد. عصایی که محل تکیه کیه؟ یه کسی که فرتوت و ناتوانه، یه تیکه چوبیه که هیچ خاصیتی هم نداره، فقط بهش تکیه میکنن و یا میزنن گوسفنداشون رو هش میکنن و احش شبه ها علاقه نمی. کارکردش اینه، یه تیکه چوبه بیخاصیتی که چوبیه که خودش با آتش چی میشه؟ بلعیده میشه. حالا این چوبه شد یه اژدهایی که آتش میده. چوبی که تو آتش خورده میشه در دست موسی میشه یه اژدهایی که آتش میدهد. ثعبان مبین، ها درست آقا؟ بخون آیه شو. فالقا عصاهو، عصاشو پرت کرد، فاذاهیه، یهو، بدون هیچ پیش زمینه و آمادگی. کی آماده است مثلا من گوشیمو پرت کنم بعد مثلا یه بشه یه خرس قطبی بعد مثلا بیاد همه اینا که اینجا هست بخوره؟ هیچ کنون تو آمادگی ندارین دیگه، درست آقا؟ یهو عصا تو دستش شد طبیعی. خیلی اینا عرضه اسراری توشه ها، میخواد بگه که به این چیزایی که تو میبینی و انس طبیعی باهاش داری، مشکل اصلی فرعون همین بوده، مشکل اصلی فرعونه اینه که فکر میکنن این چیزایی که میبینن همینه. برای این که بهش نشون بده که همین نیست، این دوتا کارو کرد موسی. نه عصا اینیه که تو میبینی، نه این سینه اونیه که تو میبینی، نه این دست اونیه که تو میبینی، عصا. لذا اینا خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. اول که خواست به حضرت موسی بگه که عصا دو بنداز، اول یه بار از موسی تو خلوت این کارو کرده دیگه، خدا بهش اون پشت مشتری یه بار گفت، تمرین کرده، بالاخره اینکه اومد اینجا حرکت تمرین شده است، اینکه الان تو کاخ فرعون داره انجام میده. اولی که بهش گفت پیغمبر شدی، گفت ما تلک به یمینک، این چیه تو دستت؟ حضرت موسی هم شروع کرد جواب دادن، جواب پرپیمونی هم داد. البته جوابی که اون داد حالت عاشقانه بود، به هر حال گفتن خدا باش حرف زده. الان مثلا آیت الله بهجت به شما بگه مثلا شما طلبه کجایی، شما دیدی یک کلمه مثلا حرف زده، شما شروع کنید دو ساعت توضیح میدید آقا من طلبه فلانجا از فلان شهرستان اومدم، به عشق شما اومدم، خواستم شاگرد شما بشم، اینقدر درس خوندم، الان استاد کجا، حرف میزنی دیگه، ایشون پا داد دیگه، شما ول نمیکنید. حضرت موسی هم دید خدا داره بهش پا میده که ما تلک به یمینه، دیگه ول نکرد. یا عصای، بخون ایشو. این با همون یا موسی آدم باید بمیره دیگه، خدا بهش بگه یا موسی دیگه بس دیگه. مثلا حمید حالت چطوره؟ خدا مثلا پیامک واسات بیا خدا، امام زمان بهت پیامک بده، مثلا حمید آقا چطوری؟ کف و خونه دیگه آدم، مثلا زنگ بزن مثلا امام زمان، مثلا حمید آقا حالت چطوره دیگه؟ مثلا حمید آقا بعدش دیگه نمونه تمومه، مثلا حمید آقاش تمومه دیگه، چیزی نمونه. ما تلکه به یمینه که یا موسی، اون شنیدن از خدا هم از جنس اینایی که ما تصور میکنیم اینایی نیست، از اون اعماق وجود تو، اونجایی که حضوری ترین درک انسانه. همون هم ببین الان ما چطور خودمون با خودمون حرف میزنیم. این معنای حرف زدن با خدا رو یه نمونه عرض بکنم که یه کمی روشن بشه، هرچند خودم حالیم نمیشه. الان شما خودتون با خودتون حرف میزنید دیگه، درست آقا؟ تا حالا شک کردی که اونی که باهات حرف میزنه کیه؟ طور بیش اومده بگید کی بودن ما حرف زد؟ اون کی بود؟ الان شما با خودت حرف زدی؟ مثلا آقای شمسایی خودش به خودش گفت من پاشم برم نشاسته بردارم بیارم اونا، درسته؟ خود خودم بودم دیگه، اصلا تو اون شکی نیست. در یک مراتبی از معنویت و رشد معنوی و سیر در نورانیت انسان به درجاتی میرسه که اون خود خودش، اون درکی که نسبت به اون خود خودش داره، اون دیگه اون خود خودش خودش نیست، خداست. و همون جوری که با خود خودت حرف میزنی و جواب میگیری، اون با خدا این شکلی حرف میزنه. همون جوری که شما ذره شک ندارین تو اینکه این خود خودت خودتی، اونم شک نداره تو اینکه این خود خودش بود که خدا بود، که اگه بخواد تو این شک بکنه دیگه هیچی دیگر رو نمیتونه قبول بکنه. اگه شکی باشه تو بقیه است. من شک بکنم تو اینکه این موسد جا داره که تو این شک بکنم، ولی تو اینکه من الان ممکنه شک بکنم در اینکه این موسد، ولی دیگه تو اینکه شک نمیکنم که خودم به خودم گفتم به این نگاه کن. این کی بود که به من گفت به این نگاه کن ببین چیه، رو این فکر کن ببین چیه، اینو بررسی کن ببین چیه؟ رو اینکه دیگه شک نمیکنم که، اصلا جا برای شک نداره، این خود خودمم. این دیگه حضوری ترین و اصیل ترین درکیه که من تو این عالم دارم، عمیق ترین ادراک منه. برای پیغمبر خدا، برای اولیاء خدا، این عمیق ترین درک میشه تو ارتباط با خدا، بلکه خدا از ما به ما نزدیکتره. ان الله یحول بین المرء و قلبه. و اگرم خودمون رو میابیم و میبینیم، به نور اوست که خودمون رو میبینیم و میابیم. اون وقت دیگه کسی با خودش حرف نمیزنه، و اعماق وجودش با اونی که حرف میزنه اون خداست، و همه حالات هم با اون حرف میزنه. اولیاء خدا این شکلیه. تفاوت اولیاء خدا با ما اینه که ما خودمون با خودمون حرف میزنیم، چون خودمون رو میبینیم تو اون لایه‌های باطنی، فکر می‌کنیم خودمونیم. خودم با خودم حرف میزنم تو نماز، دیدی چقدر خودمون با خودمون حرف میزنیم؟ اونجا هست، ما خودمون رو میبینیم. اون لایه باطنی کیه؟ اون پشت که من دارم باهاش حرف میزنم، خودم، که سمیعه و بصیره و حرفامو میشنوه، بهم نظر میده، جواب میده. اونی که این پرده های غفلت و وهم و اینها از جلوی چشمش میره کنار، میفهمه اون سمیعه بصیری که میشنوه، جواب میده، خبر داره، اون خداست. و اینجوری بی پرده حرف میزنه با او، این میشه وحی. البته وحی هم مراتب داره، و تکلم با خدای متعال، که تکلم با خدای متعال هم مراتب، یه تکلم از ما با خدا داره، یه تکلم خدا با ما داره. بعضی موجودات بودن به نص قرآن که اینها حتی با اینکه خوب نبودن هم تکلم مستقیم با خدا داشتن. مثل کی؟ خب اون بحثش جداست. زنبور عسل، نه میخوام بدش رو بگم. آفرین، شیطان. شیطان تو اون آیات میگه مستقیم خدا با این حرف زنیم و با خدا حرف میزن. بخوام آیشو سوره بقره آیات 30 به بعد. نه خدا فهم بگه اصلا باسطه نداره، نمیگه به فلانی گفتم به این بگو. قال یا ابلیس، قال یا ابلیس، کی به کی گفت؟ خدا به ابلیس گفت، واسطه هم نداره. هنوز تو مرتبه، البته این تکلم لزومن این نیست که بگی هر کی که این تکلم رو داره مثلا مرتبه عرفانی داره، نه، همه ما در قیامت این ارتباط، این تکلم مستقیم رو با خدا خواهیم داشت، و این اونیه که پدر ما رو در میاره. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، مستقیم بی پرده خودش باهات حرف میزنه، ازت سوال میکنه. حساب و کتاب الهی هم اینه که همه اسمش میاد، این اولیاء خدا تنشون میلرزه، از اعماق وجودت، اونجایی که همش در قبضه قدرت اوست و حضور اوست و هیچ کی دیگه نیست و اوست ولا غیر، از اونجا باهات صحبت میکنه، از اونجا یقت رو میگیره، از اونجا سوال میکنه، حساب میکشه. اینو چرا گفتی؟ کی بهت گفت اینو بگی؟ اونو من بهت اجازه نداده بودم. اینو چرا انقدر گفتی؟ اونو چرا انقدر نگفتی؟ با این چرا اینجوری برخورد کردی؟ ما قررک به رب کریم، چرا اینجوری برخورد میکردی؟ چی تو رو به نسبت به رب کریمت مغرور کرده؟ خدا حرف میزنه با انسان بی پرده، بی پرده. اینجور تکلم رو با همه داره. اونجور تکلم رحیمیه، مهربانانه، سلام قولا من رب رحیم، که از اعماق وجودش سلام خدا رو دریافت بکنه، که مال بهشتی هست. سلام قولا من رب رحیم. تو بهش اینا که وارد میشه، از اعماق وجودشون سلام خدا رو نسبت به خودشون میابن. خدا به اینا میگه سلام علیکم، میگه سلام بنده من، خوش آمدی. اونجا دیگه حالا تو بعضی وقت داره که اینا قش میکنن 50 سال همه قش میکنن میافتن و اینا تو بهش، بعدم به هوش میان که این گه خدا میشنون. اون من رب نعیم خاصه. یا در مورد بعضی میگه لا یکلمهم الله یوم القیامه، روز قیامت خدا با اینا حرف نمیزنه، این مدل حرف زدنه. اون مدل حرف زدنی که حساب یقه همه رو میگیره ازشون میپرسه، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، ابلیس هم باشه، فرعون هم باشه، اونجا یقه شون میگیره باش حرف میزنه. ولی اینجور حرف زدنه ملاتفت آمیزه، مهربانانه، از جنس اون صحبت کردن با موسی که برو نترس من باهاتم. قال لا تخافا انی معکما اسمع و ارا. تا این مال اونی که گفتم یه آیه دیگه بود، این مال سوره طه است. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، که اینم مربوط به فرعون. خدا متعال فهمود که برید به فرعون بگید که اذهبا الی فرعون انه طغى، برید که فرعون طغیان کرد. فقولا له قولا لینا، ولی با فرعون نرم صحبت کنید، یه جور صحبت نکنید که رم بکنه بپره، آروم، منطقی، شیرین، شیوا. لعله یتذکر او یخشا، که خود اینم باز کلی حرف داره، شاید این متذکر بشه یا اون ابهت البته درسته، ابهت حق بگیرتش، میشه خشیت، یعنی ابهت حق اینو میگیره. باه تو هم یعنی همین دیگه، اینها رو یه جور باشون برخورد کن که بهت زده بشن. بهتان هم اون چیزی که آدم وقتی میشنوه بهت زده میشه، یه جور صحبت کن بهت زده بشه، قدرت حق رو ببینه. همین کارم که از موسی دیگه، هم باش نرم صحبت کرد هم بهت زدهش کرد، یعنی اثر انداخت. فهمون نرم صحبت کن، نرم به فوش بکش فلان فلان شده غلط کردی اینجور شد، خیلی نرم و منطقی. اینا چی گفتن؟ گفتن ربنا اننا نخاف، و معلوم شد که دوتایی هم با هم میشنیدن، هم موسا هم هارو، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، میترسیم یا نسبت به ما افراط کنه یا طغیان کنه. که اینجا بین افراط و طغیان هم فرق گذاشته خدا در آیه. افراط کنه یعنی به هر حال بابت اون چیزایی که گر ما قضایی که پیش آوردیم بیش از اندازه‌ای که حق ماست با ما برخورد کنه، نسبت به ما افراط کنه، یا طغیان کنه نسبت به حق، لگد بزنه کلن زیر بار نرود. خدا چی فرمود؟ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، نترسیم من باهاتونم، میشنوم و میبینم. این حرف زدن امیدوار کننده شیرینه که دیگه اصلا هیچ جا نمونه برای ترس و دلهره. فرمود لا یخاف لدی المرسلون، جایی که من هستم فرستاده من دیگه اصلا ترس نداره، دلش گرمه بایستاده اونجا داره حرف میزنه. فرعون کیه؟ زیر و زبرش همه وجودش جنود خداست. خدا الان بخواد بگیره با چشمش و دهنش و دماغش و دستش و همه اینا مال خداست، با همه اینا میتونه فرعون خفش کنه. از چیه من بترسم؟ از هامانش بترسم؟ از ملعش بترسم؟ از تیغش بترسم؟ حالا برگیم ادامه بحثیم.